هماهنگی ها رو هم خانم نرگس سادات حسینی شریعتی انجام دادن و در لحظات پایانی واقعا باید یاد بکنیم از شهید جمهور، سید الشهدای خدمت، شهید رئیسی و ببالیم به کشوری که علی‌رغم این اتفاق سخت میفته ولی ساختارها و نهادهای مدنی و سیاسی اینقدر مستحکمن که فضایی برای انتخابات رو برگزار میکنن. و یادمون باشه ما و ما شهروندان و افکار عمومی و آحاد جامعه بدنه اجتماعی خیلی آگاهانه تر میتونیم با انتخابات برخورد کنیم، ثمراتش رو خواهیم دید اگر انتخاب دقیقی انجام بدیم و سکان اجرای کشور رو به دست کسایی بسپاریم که هم کارنامه قوی دارن و هم برنامه خوب برای اداره کشور، کشوری که میتونه در آینده سیاسی جهان جایگاه بسیار مناسبی رو برای خودش به وجود بیاره. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدار شما باد.
نفس‌های بیابان به رگ خشک درختان، به شب خسته ایوان برسان با
برنده خوش‌شانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-840.
در جشنواری بزرگ شهر تخفیف‌ها از تخفیف‌های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه‌کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
رهاوت
هموطنان گرامی سلام. صدایی که الان میشنوید در پاگرد یکی از پله‌های ساختمان قدیمی مسلماً صدا حوم خاصی داره، اصطلاحاً صدا بردارا میگن. آره، این پاگرد خونه‌های قدیمی اینقدر انعکاس صدا داره. حالا از این که بگذریم، خیلی خوشحالم که باز در قالب یک مستند گزارشی همنشین دقایق شما هستم. قراره با نوآوری‌های یکی دیگه از متخصصان شرکت دانش بنیان آشنا بشیم. باز هم من اومدم به یکی از کوچه‌های قدیمی بالای میدان انقلاب در خیابان کارگر در بنبست مهر یا خیابان مهر و اینجا در یکی از مجموعه های دانش بنیان دانشگاه تهران میخوام وارد اتاقی بشم که گفتگو کنیم با فردی به نام مهندس توحیدی، حسین توحیدی. قبل از اینکه من در رو بزنم و وارد اتاق بشم بگم که این برنامه کاری هست از گروه دانش و اقتصاد رادیو ایران با تهیه کنندگی خانم فطرتی و هماهنگی خانم خیرخواه.
رهاورد را بشنویم.
یالا سلام علیکم جناب مهندس توحیدی.
سلامتی
خوبه، سلامتی ان شاء الله. سلام باشید، خوش آمدید. ابتدا با خودتون آشنا بشیم مهندس توحیدی و بعد از توانایی های مجموعه برای شما.
بنده توحیدی هستم، جزء مؤسسین و مدیر عامل پویا فناوران کوثر که حدود 17 سال در زمینه هوش مصنوعی و پردازش تصویر فعال هستیم.
چه مدارج تحصیلی؟
من لیسانس فیزیک دارم.
فیزیکش هم دنیایی داره.
بله، اصلا یه مقدار شاید یه حوزه های متنوعی رو ما جرأت کردیم بریم دست بزنیم، از این بوده که فیزیک خوندیم که یه مقدار به طور خاص روی یک چیز خیلی عمیق نشده بودیم، ولی از هر چیزی هم یه ذره بالاخره سر در می آوردیم. حالا اتفاقا جلوتر راجع به محصولاتی میخوام خدمتتون توضیح بدم، ملغمه ای از نرم افزار، هوش مصنوعی، فیزیک، اینا هستش که شاید یه نفری که فقط فیزیک بخونه یا فقط نرم افزار بخونه هیچ وقت جرأت نمیکنه وارد این ملغمه با هم بشه.
آره دنیایی. و اگه تو دبیرستان یه جوری معلم ها میتونستن، معلم های زحمتکش البته، کاربرد فیزیکو به ما بگم به جای فرمول، شاید خیلی بیشتر نزدیک
برای
شدیم.
یه چیز جالبی که بگم که تونه واقعا برای ما هم آموزنده باشه اینه که آمریکا بعد جنگ جهانی دوم یه جوری پیروز جنگ شد دیگه. این آقایون میشینن فکر میکنن که چی شد ما تو جنگ برنده شدیم، بریم نقاط قوت پیروزی تو جنگمون رو پیدا بکنیم و رو اون نقاط قوت تاکید کنیم که تا 100 سال 200 سال 300 سال آینده ما تو دنیا حرف اول قدرت رو داشته باشیم. به این نتیجه میرسن که آقا فیزیک خیلی چیز مهمی بوده. بعد میگن برای فیزیک چیکار کنیم حالا که چیز مهمیه؟ میگن بریم یه کتاب خوب دبیرستان فیزیک بنویسیم. خب جالبه که از دبیرستان شروع میکنن همین فرمایش شما، که یه کمیته تشکیل میشه که اون کمیته هنوزم هست، یعنی هنوزم اون کتاب آپدیت میشه، یه کتابیه که در 4 سال دبیرستان میخونن و آمریکا به عنوان پایه قدرت خودش داره رو اون حساب میکنه که من رو اون دارم دبیرستان فیزیک رو خوب به صورت پایه‌ای کار میکنم.
بله بله، این خیلی شاخصه. اما پرانتز رو ببندیم بریم سراغ
حالا ما چی کار کردیم؟ ما اومدیم گفتیم بیایم یه سری معضلات کشور رو شناسایی کنیم، بیایم به عنوان آدم هایی که تا حالا خدا لطفی کرده میتونیم توی حوزه فناوری کاری بکنیم، حرفی برای گفتن داشته باشیم، بیایم معضلات رو سعی کنیم گره ها رو با روش های فناورانه حل بکنیم. مثلا یکی از معضلاتی که ما شناسایی کردیم اینه که ما تعداد زیادی متاسفانه سوانه و حوادث رانندگی داریم. مسئله‌ای مثلا تو کشور داریم اینه که تعداد زیادی از هموطنان عزیزمون رو از دست میدیم توی سوانه رانندگی. الان آمار ما متاسفانه یه چیزی هلوش 20,000 نفر از عزیزان کشور جونشون از دست میدن
در حالی که رفته بودن برای تفریح و انواع اقسام سرگرمی.
همین بعد هر کدوم از این آدما بالاخره عزیز حداقل 5 نفر 10 نفر دیگه هستن. بعد جالبه اینو اومدن یه آنالیزی کردن، متاسفانه کسانی که جونشون رو از دست میدن کسانی هم هستن که رسیدن و در سن فعال اقتصادی هستن، یعنی کلی عواقب اقتصادی میتونه برای این مملکت داشته باشه. از اون طرف یه تعداد خیلی بیشتری شاید چند برابر این تو این سوانه آسیب میبینن، حالا آسیبایی که میتونه خیلی جدی باشه و زندگی طرف کلا متفاوت بکنه تا آخره
با معلولیت‌های
جدی. یه تخمینی که خود مسئولین امن زدن یه چیزی بین 3-7% تولید ناخالص ملی ما داره توی حوادث رانندگی از بین میره. اینجاست که ما گفتیم مثلا یک از کاری که شرکت ما میتونه انجام بده، ما بیایم رو دوربین های ترافیکی، رو نظم دهی ترافیک، رو مدیریت ترافیک با هوش مصنوعی کار کنیم. این شد یک از حوزه‌های کارهای ما. حالا اینو دوستان به شما مفصل توضیحش رو دادن خدمتتون. یه حوزه دیگه ما رفتیم توش ورود کردیم، مثلا
اینو میگیم که این دوربین ها چه تأثیری میذارن باعث میشه که سرعت های غیر مجاز نداشته باشیم.
در عمل این کاری که ما تو دوربین ها انجام دادیم میوه خیلی شیرینش رو چیدیم. ما تو یکی از شهرها دوربین نصب کردیم، تعداد زیادی هم دوربین نداشتیم، فکر کنم 17 تا یا 19 تا دوربین داشتیم. بعد یه سال رفته بودیم اون شهر، یه جلسه ای بودش، طرف گفت آقا تو شهر ما 200 نفر تا پارسال جونشون رو از دست میدادن. از وقتی این 17 تا دوربین، تعداد زیادی هم نبود، نیستش بگیم کل شهر رو دوربین زدیم، نصب شده، این آمار 200 نفر رسیده به 100 نفر. من همونجا زدم به پای همکارم گفتم من کارم تو زندگی من انجام دادم.
یه لحظه اجازه بدین شنوندگان گرامی، این چقدر میتونه مؤثر باشه و این چه اقدام کارآمدی خواهد بود. یکم به این آمارها دقت کنیم. تعداد تلفات جانی نصفشه فقط با 17 دوربین. این دوربین ها مهندس از اونایی بودن که اختار میدادن که مثلا سرعتت انقدر جریمه شدی؟
این دوربین ها به طور خاص تو این پروژه که دوربینایی هستند که ثبت تخلف انجام میدن. حالا نکته ای که باز خوب انجام شده، دم پلیس گرم به این فکر بوده، این بوده که وقتی تخلفی رخ میده سریعا سعی میکنن اس ام اس به طرف بزنن، چون اینکه آقا طرف یه ماه دیگه یه قبض جریمه بره خونش براش بازدارنده شاید نباشه، ولی همون روز شاید همون تا 5 دقیقه بعد یه اس ام اس بیاد براش روش تاثیرگذار باشه. یا ما تو دوربینامون سعی میکنیم بعضی وقتا مثلا یه تابلوی بذاریم به طرف بگیم آقا شما تون رفتی، یا سعی میکنیم یه فلشی بزنیم طرف بفهمه، فقط رد نشه جریمش بکنیم. هدف جریمه کردن طرف نیست، هدف اینه یه کسی بزنه رو چونه های این بگه آقا داری خودکشی میکنی یا حواست باشه الان یه ذره سرعت تو بیار پایین، اینجا جای خطرناکیه، داری تند میری.
مهندس میتونه به سامانه ای ملحق بشه که خودش به صورت اتومات پیامک رو بفرسته به سامانه؟
هستش دیگه. بله بله قرار الان تو کشور به این صورت باشه. حالا یه مقدار بالاخره هماهنگی‌های بین سازمانی هست، اینکه شماره موبایل مردم بالاخره محرمانه است خودش یه مسئله است، نقطه نه شما موبایل مردم دست ما شرکت خصوصی بدن بگن شما پیامک بزنید. یه فرآیندهای بین بخشی برای هماهنگی‌های یه مقدار این کارو سخت کرده، ولی الان الانم هستش، الان قراره که به این صورت باشه و ظرف 5 دقیقه پیامک بره بعد بند برای
شما دیگه ما منتظر واسطه نیستیم که به ما پیامک بزنه یا نزنه، تخلف بعدش پیامک.
دقیقاً این یکی از حوزه‌ای بود که من توش فعال بودیم. حوزه دیگه‌ای که باز ما شناسایی که من فقط تیتوار می‌خوام بگم تا برسم سر اصل موضوعی که می‌خوام خدمتتون توضیح بدم، ایران پتانسیل زیادی تو صنایع باغداری داره. یعنی سازمان تجارت جهانی اومده یه آنالیزی انجام داده، باز من نمی‌خوام بگم سازمان‌های بین‌المللی هر کاری می‌کنن خوبه، ولی لزوما هر کاری می‌کنن بدم نیست، قابل توجهه. اومده برای هر کشوری پتانسیل پیدا کرده، گفته روی این پتانسیل برید کار بکنید. مثلا چه می‌دونم، ممکنه پتانسیل کشور سوئیس رو بذاره بگه آقا شما شکلات بسازید. مثلا پتانسیل ایرانو گفته اولا شما پتروشیمی، خب طبیعیه ما رو نفت و گاز نشستیم. دومی گفته باغداری، تازه حتی زراعت نه، باغداری. این نشون میده که چقدر ایران پتانسیل باغداری داره. همونجوری که ما تو نفت و گازمون داریم خام فروشی میکنیم، توی باغداریمون هم داریم خام فروشی میکنیم. و ما یه دستگاهی درست کردیم به اسم سورتر محصولات کشاورزی که میاد مثل پالایشگاه است، محصولات کشاورزی رو آنالیز میکنه، خوب و بدش رو جدا میکنه. این میشه در حقیقت یه ارزش افزوده که ما اگه مثلا داریم سیب صادر میکنیم، سیبای خوب صادر کنیم، سیب لک نداشته باشه، سیب همه چی سایز باشه. اینم یه محصول دیگه است که با سعی کردیم با فناوری ایرانی بیایم یه گره از مشکلات کشور رو برطرف کنیم، یه جایی که ایران پتانسیل داریم پتانسیل رو بالفعل کنیم.
با توجه به اینکه ذهن خلاقی داریم در این مجموعه، ممکنه در زمینه باغداری گریز بزنیم به شاخه‌های دیگه، مثلا در زمینه آفتکشی هم بتونیم اختراعی داشته باشیم یا آبیاری.
آره ما کارهای دیگه هم شروع کردیم، یعنی شاید الان من دارم دو سه تا از محصولات اصلی شرکت رو میگم، شاید شرکت تو این 17 18 سال 20 تا محصول داشته که تونسته ازش بفروشه، شاید چند برابر اینم محصولاتی بوده که ما تولید کردیم نتونستیم اصلا بفروشیم. من امروز دارم داستان موفقیت رو برای شما میگم، داستان شکستا رو نمیگم. توی همین فضای کشاورزی ما رو آنالیز تصاویر ماهواره‌ای کار کردیم، روی مثلا آنالیز تصاویر پهپادی کار کردیم، همین قصه‌ای که شما میفهمید آفات رو تشخیص بده، تنش‌های آبی رو تشخیص بده، حتی یه گریز دادیم به ربات‌های کشاورزی که بتونن یه سری کار رو انجام بدن. ولی اینا الان پروژه تحقیقاتیمونه، اینا به جز نرسیده. حالا من یه پتانسیل دیگری که میخوام بیشتر باز کنم و در زمین اون خدمتون توضیح بدم، صنایع معدنیه. ما اگر بگیم توی ایران 4-5 حوزه اصلی هستش که پتانسیل اقتصادی ایرانه، داره ایران رو به پیش میبره، یکیش قطعا معدنه. خصوصا که معدن تونسته از تحریم یه مقدار در بره بالاخره. یعنی ما الان تو صنایع معدنی اونقدر تحریم ها صنایع معدنی ما رو گلوش و فشار نداده بگیم نمیتونیم صادرات کنیم، نمیتونیم. نه صنایع معدنی ما فعال داریم، هم خودمون مصرف کننده صنایع معدنیمون هستیم، مثلا ما شرکت های خیلی خوبی از کابل و سیم داریم چون صنایع معدنی مس خوبی داریم، هم از اون طرف صادراتمون هم تونستیم حل بکنیم و در حقیقت یه جورایی تحریم رو تونستیم باش کنار بیاییم و از این پتانسیل بزرگ اقتصادی استفاده کنیم. توی خیلی از کانی ها و معادن هم که ایران حرف برای گفتن داره. باز نمیخوام خیلی ایدالگرانه بگم ما بهشت روی زمینیم، نه خیلی از کانی ها را ما نداریم، خیلی را ما داریم، بقیه را هم دارن، ولی خدا را شکر خدا به ما لطفی کرده و مجموع کانی ها و پتانسیل معدنی که ایران داره پتانسیل چشمگیریه و یکی از 4-5 حوزه اصلیه. حالا ما اومدیم سعی کردیم توی گفتیم بیایم توی معدن چیکار میتونیم بکنیم برای این مملکت با هوش مصنوعی. باز دوباره یه فایده‌ای که داره که آقا کشورش تراز اول علم و تکنولوژی دنیا نیست، اینه که میتونیم نگاه کنیم این اولی خب اون خارجی‌ها چیکار کردن. دیدیم یکی از کارهایی که خارجی‌ها انجام دادن و تو ایران اصلا انجام نشده اینه که ما میتونیم محصولات معدنی رو در معدن سورت کنیم. یعنی چی؟ فرض کنیم ما یه معدن مس داریم الان. معدن مس یه زمانی شاید بچگیای ما خیلی هم میگم دور نیست، 100 سال پیش نیستش، مسا تو کل دنیا مناشون بالاتر از الان بود، ولی انقدر بشریت مس رو مصرف کرده رسیده به این که آقا الان مثلا قنا رسیده هلوش 1%، حالا یه مقدار بالا پایین، شاید بچگیای ما چند برابر این عدد بوده. همین اتفاق تو همه صنایع میفته ها. اگه ما تکنولوژی رشد ندیم خیلی جاها ممکن چشمون رو باز کنیم ببینیم امروز فکر می‌کنیم خیلی آهن داریم، یه روز ببینیم اصلا آهن نداریم، آهن ما با تکنولوژی ما قابل استخراج نیست. همین اتفاق تو نفت میفته، شاید بچه من یه روزی برسه بهش که اگه ما تکنولوژی نفتمون رو گسترش نده باشیم و نفتمون دیگه نمیتونیم استفاده بکنیم.
حتی برای خاک هم این نگرانی.
دقیقاً. آب چقدر آب این قصه براش جدی هستش که دقیقاً راه حلش تکنولوژی، میتونه با تکنولوژی حل بشه. حالا مثال مصر رو میذارم خدمتتون. ما میتونیم بیایم توی معدن یک دستگاه سورتر معدن بذاریم، مثل همون سورتر کشاورزی گفتیم ولی با فناوری دیگه. اینجا شاید هم بحث فیزیک هم پیش میاد، توش ایکس ری لازمه بعضی وقت داشته باشه، تصویربرداری طیفای دیگه داشته باشه، و بیایم سنگ معدنی رو بعد از اینکه توی معدن کنده شد، خردایی شدهش، این سنگ رو توی معدن سورت کنیم، قبل از اینکه براش هزینه حمل بدیم، وارد هزینه‌های فراوری کنیم که خیلی از کارهای فراوری معدن بی‌طرف داره محیط زیست رو نابود می‌کنه. یعنی فرآیندی که با اسید کار داره، با فرآیندی که بالاخره هر جا معدن می‌زنه محیط زیست اونجا یه نزول جدی می‌کنه. قبل از اینکه قرار باشه این صنایع معدنی ما بیاد از محیط زیست ما، از این دارایی ما، از این ثروت ما خرج بکنه، توی همون معدن ما بیایم سنگو سورت کنیم. بالاخره یه دونه سنگ وقتی که معدن هست، معدن کانی ها به صورت همگن، به صورت همگن در کل سنگ تقسیم نشدن. یه سنگو میشکنی ممکنه یه تیکش کلن اصلا هیچی توش نباشه، یه تیکش توش زیاد باشه. سنگ رو توی معدن سورت بکنیم، سنگی که قنای پایین داره زیر 0.1% رو اصلا تو معدن رها کنیم، سنگی که قنا داره رو حمل کنیم، فرآیند الکتروشیمیایی براش انجام بدیم، فراوریش بکنیم. و این یعنی چی؟ این یعنی یه چوب جادو. یعنی چی؟ یعنی که ما تا دیروز یه کامیون سنگ از این معدن داشتیم می‌بردیم بیرون، اگه مسمون 1% بوده مثلا داشتیم 200 کیلو از این مس در می‌آوردیم. اگر الان اینو بتونی تو معدن سورت بکنی، یکیشو بکن 3، بکن 4، فردا روزی همین یه کامیون رو حمل می‌کنی، همون یه کارخونه فراوریو داری، ولی به جای 200 کیلو داری 800 کیلو در میاری، داری 600 کیلو در میاری. چقدر محیط زیستو داری حفظ می‌کنی، چقدر کسب و کار خودتو داری رشد میدی. این دقیقاً معجزه هوش مصنوعیه. یعنی می‌دونید تاریخ بشری نگاه کنیم، یهو می‌بینید یه جاهای انقلابایی رخ داده. اگه میگیم انقلاب هوش مصنوعی، قرار نیستش مثلا آدم فضایی حمله کنن هوش مصنوعی اینجوری باشه. انقلاب هوش مصنوعی همینه، با همین دم و دستگاه، با همین کارخونه، با همین 5 تا کامیون تا دیروز داشتی روزی مثلا 1 تن در می آوردی، از فردا یه دستگاهی می‌ذاری اونجوری به جای 1 تن 5 تن در میاری. هم به نفع مملکتت، هم به نفع خودته، میتونی واقعا 5 برابر پول بیشتر در بیاری. اتفاقا جالبه، یه مقاله بین‌المللی بود جدا از بحث فنی، بحث اقتصادی اینو، بیزینس اینو تحلیل کرده بود. میاد میگفت میدونم که شما کمتر انرژی مصرف میکنی، میدونم کمتر دستگاهات استهلاک داره، میدونم کمتر مثلا محیط زیست رو نابود میکنی، ولی مهمترین فاکتور اقتصادی اینه که 5 برابر همین کسب و کاری که داری با همین یه کارخونه شروع می‌کنی درآمد درآوردن. اصلا فکر نکن داری سوخت صرف جویی میکنی، که اون خودش خیلی ارزشمنده. ما خیلی از بیزینس های توی ایران، خیلی از کسب و کارهای توی ایران چون سوخت ارزشمنده میتونن زنده بمونن، دارن کار میکنن. خیلی گلخونه های ما انقدر غیر اصولی ان که اگه سوخت ارزون بهشون ندی اصلا کسب و کارشون اقتصادی نیستش. ولی میخوام بگم حتی از اونها مهمتر اینه که ما میتونیم 5 برابر بیشتر در حقیقت صنایع معدنیمون در بیاریم. یه کار دیگه که توی این صنایع معدنی با این دستگاه سورتر معدن ما میشه انجام داد، ما یه عالمه معادنی داریم که الان نیمه تعطیلن. چرا؟ چون یه اصطلاحی داریم به اسم شعاع اقتصادی معدن. شعاع اقتصادی معدن یعنی آقا من معدنم مثلا وسط کشوره، میخوام اینو استخراج کنم، ببرم بندرعباس صادر کنم. این یه هزینه ای داره دیگه. اگر معدن من قناش پایین باشه این هزینه نمیصرفه. شاید این معدن من تو بندرعباس باشه به صرفه صادر کنم، ولی وقتی مثلا مرکز کشوره نمیصرفه این کارو انجام بده. ما چند هزار، باز این حالا آمارش متفاوته، ولی مثلا آماری که معمولا میگن هولوش 5000 معدنت نیمه تعطیل یا تعطیل داریم، در حالی که دوباره چوب جادوی هوش مصنوعی میتونه بیاد یک دستگاه سورتر معدنی که دستگاهی در اشل فرض کنید یه ابعاد کامیونه، میخوام بگم دستگاه خیلی عجیب غریب و بزرگی هم نیست، بره تو معدن قرار بگیره، ساعتی چند تن سنگ رو برای ما سورت بکنه و قنای این معدن از 1% برسه به 5%. اون موقع این معدن دوباره باز میشه، دوباره 50 نفر میرن سر کار، دوباره فضای درآمد ارزی برای کشور ایجاد میکنه و چقدر میتونه این کار ارزشمند باشه برای مملکت و کار رو ببره جلو.
قیمت تموم شده اون سورتر خیلی بالا.
اصلا وقتی که ما داریم راجع، اولا که کلا کسب و کار معدن اعداد بزرگه. یه بیل مکانیکی تو معدن شاید مثلا الان به پول امروز 10 میلیارد تومان پولش باشه. و میخوام بگم این صنعتیه که اعدادش خیلی بزرگتر از جیب شخصی منه. من تو زندگی مثلا جان به 10 میلیارد تومان فکر شات نکنم.
میفرمایید
حالا شما فرمودید بله بحث معدن. خب رقم ها بزرگه. یعنی شاید ما اگر بگیم یه دستگاهی مثلا چه میدونم 5 میلیارد تومانه، یه ذره مثلا مردم میگن چقدر سنگینه، ولی نه، یه مثلا 5 میلیارد تومان تو معدن اصلا عددی نیستش. به علاوه اینکه ما کاری که کردیم این بود که سعی کردیم دستگاه رو در چند کلاس تولید کنیم که حتی یه معدن کوچیک هم بتونه کار کنه. چون یه معدن کوچیک وقتی کار کنه اتفاقا 50 نفر میرن سر کار. یعنی یه معدن بزرگ بالاخره چون پتانسیل مالی داره، توانمنده، یه جور مشکلاتش حل کرده. شاید برای سطح کلان اقتصاد خیلی ارزشمند باشه برای معادن بزرگم کاری بکنی، ولی وقتی میتونی بری یه معدن کوچیک و مشکلشو حل کنی، یهو میبینی یه روستا شکوفا میشه. 50 نفر که تا 10 سال میرفتن سر این معدنه، ولی این معدن الان متروک شده، قناش اومده پایین، نیمه تعطیل شده، بیکار شدن، دوباره خوشحال میشن، میرن سر کار. اتفاقا شرکت ما ذره فوکوس کرد روی دستگاه‌های معدنی کوچیک که اصلا بریم معادن کوچیک رو بتونیم در حقیقت دوباره فعال کنیم و بتونیم در حقیقت کار رو. اینم باز چیزی که تو دنیا هم هست، تو دنیا میگن معدن رو از استخراج فرغونی باید دنبالش بود تا استخراجی که با این کامیون‌های بزرگ معدن که می‌بینید که چرخش به اندازه یه قده آدمه. ولی از اون طرف اگر میگیم هزینه دستگاه بالاست، یه چیز بزرگم داره، اینه که شما داری کسب و کارتو 4 برابر می‌بری بالاتر. یعنی ما تو پارامترهای اقتصادی یه چیز داریم اسم نقطه سر به سر. دستگاه سورتر معدنی نقطه سر به سرش زیر 1 ساله. یعنی شما دستگاه رو می‌خری، باش کار می‌کنی، زیر 1 سال پول دستگاه رو درآوردی. خب یعنی اصلا این چیزی که کاملا توجیه اقتصادی داره. ما مملکت فقیری نیستیم، ما تو مملکتمون پول اتفاقا زیاده. من اینو با زمان دانشجویی یکی از استادامون که یکی از مسئولین مملکتی بود گفت آقا برای هر کاری تو این مملکت پول هست. خب یعنی اگه الان ما بتونیم یک محصول خوب درست بکنیم، حمایت خوب حاکمیتی هم باشه، حاکمیت میتونه وام بده به معدن، بگه آقا این دستگاه رو بخر، سال بعدم فهم منو با سودش پس بده. اصلا برای حاکمیت هم خوبه، چون حاکمیت هم داره حق حاکمیتیشو از معدن میگیره. اگر این معدن بهتر کار کنه، حاکمیت هم در حقیقت درآمدش میتونه بره بالاتر.
یه عذرخواهی من به شنوندگان گرامی الان بدهکارم، یه لحظه تو این وسایل ساختمونی که کنار پنجره ما داره کارهای ساخت و ساز رو انجام میده، یه وسیله که اصطلاحا بهش میگن هیلتی یا این چکش‌های برقی به صدا در اومد. اون دیگه خیلی شاخص در میون صحبت ما شنیده نمیشه، ولی تحمل بفرمایید آخرین جمله های توضیحات مهندس تقریبا درست میگم مهندس.
یکی از نکات مهمی که توی معدن میخوام خدمتتون، توی بحث سورتر معدن میخوام خدمتتون بگم، بحث محیط زیسته. محیط زیست هم حالا معمولا وقتی واژه محیط زیست میاد همه به سلامتش فکر میکنن، فقط بحثم سلامت نیست، اصلا بحثم این گنج ایرانی که ما روش نشستیم. ما با این فناوری و با این برداشتی که داریم از محیط زیستمون انجام میدیم، توی نمیخوام بگم 100 سال آینده 200 سال آینده که اصلا غیر قابل پیش بینی باشه، در اشل عمر خودمون ممکنه به یه جایی برسیم که ایران سنگ آهن قابل استخراج نداشته باشه. چون اگه فناوری رو آپدیت نکنی، بالاخره این معادنی که برات دم دست قنوع بالا داره تموم میشه، میرسی به یه جایی که با فناوری بالاتر بتونی کار کنی. وگرنه فناوری نداشته باشی، دو همون بحث شوهای اقتصادی در حقیقت نمیتونی استفاده کنی. دور نیست که اگر ما نجنبیم توی محصولاتی که امروز ما صادر کنندش هستیم وارد کننده بشیم. و الحمدلله این فناوریش توی ایران وجود داره. یه وقت میگی آقا یه چیزی نه، من باید برم سرخ کج کنم و خارجی بگیرم. الان تقریبا الحمدلله ایران اینجوری شده که تو هیچ حوزه‌ای لازم نیست بره سرخ کج کنه، توی هر حوزه اراده کنه میتونه به فناوریش برسه. فقط در حقیقت یه دیدگاه مدیریت کلان میخواد که بدونیم تو اون حوزه بخوایم ورود بکنیم. باز بخوام خوبی مملکت رو الان بگم، یکی از اقدامات خوبی که رخ داده اینه که الان میان میگن توی هوشمندسازی معادن دولت تخفیف میده به اینکه حقوق حق حاکمیتی رو کمتر ازشون میگیره. خب این خیلی کار خوبیه، یعنی دقیقاً نشون میده که دولت یه جاهایی نشسته که با یه قانون، با 4 خط نوشتن، با یه پیچی بالا پایین کردن، میتونه در اون پایین مملکت کلی اتفاقات مختلف بیفته. توی همون فضای تخلفات رانندگی هم هست، الان یه قانونی گذاشتن که از جریمه ها میتونه برگرده برای تجهیز دوباره در حقیقت دوربین ها. این یه قانونه، یه خطه، ولی میتونه اون پایین کلی اتفاقات خوب بتونه رخ بده. میخوام بگم خیلی وقتا اصلا ما مردم یا ما صنعتگرا یا ما شرکت های خصوصی عادت کردیم به این که از دولت یه چیزی بخوایم، پول بخوایم، بگیم به ما وام بده، به ما کمک بکن. ولی میخوام بگم اصلا ما وام و اینا شاید نخوایم، ما فقط یه قانون خوب میخوایم، یه زمین بازی خوب میخوایم. یه زمین بازی خوب اگه فراهم بشه، خیلی‌ها میتونن خوب بازی کنن و در حقیقت ما هم نفعشو ببریم، مملکتم نفعشو ببره، حاکمیتم نفعشو ببره و همه راضی باشن. ولی در اول خیلی وقت وقتی وارد میشی خیلی سخت میشه کار دیگه. یعنی معمولا اصلا ما واژه بوروکراسی رو یه چیز بد میدونیم، در حالی که بوروکراسی یعنی یک جور نظم، لزوما بوروکراسی چیز بدی قرار نبوده باشه. ولی ما معمولا انقدر قوانینمون پیچیده شده، انقدر قوانینمون دست و پاگیر شده که این قوانین به جای اینکه تسهیلگر بشن دارن کار رو کند میکنه. این اون تیکه‌ای که حاکمیت میتونه کمک ما باشه. میگم ما از حاکمیت خیلی هم شاید پول هم نخواهیم که بگیم پول میخوایم، بیا کمک ما کن، زیر بغل ما رو بگیر، ما رو هول بده. نه، حاکمیت بیا زمین بازی ما رو فقط فراهم کن. زمین بازی رو فراهم بکنی کار میره جلو. الان شاید یه ذره بخوام غمگینانه بگم، زمین بازی ایران زمین بازی مثلا دلالیه. با دلالی خیلی زود پولدار میتونی بشی، یه ماشین بخری، نگهداری، بفروشی، فلان کنی. معمولا آدم ها باهوشای ما الان نمیرن به این فکر کنن که آقا من برم مثلا الان یه چیز عجیب غریب بسازم. به فکر جیبش باشه، میگه من به این فکر کنم که برم مثلا یه ماشین بخرم بذارم کنار، سال بعد بفروشم. خب این حیفه دیگه. این آدم ها اگه تو زمین بازیشو بذاری، این آدم میبینی فردا روز به جای ماشین خریدن میره 1000 کار خلاقانه و اقتصادی خوب انجام میده، عروسک تولید میکنه صادر میکنه، کلوچه تولید میکنه صادر میکنه. ولی اگه بتونی زمین کانال بازی رو جوری بذاری که این از کلوچه صادر کردن پولدار بشه، نه از مثلا ماشین خریدن گذاشتن تو پارکینگ خونش.
اون میشه همون مجموعه‌ای که باید سیستماتیک باشه و دارای انسجام و تفکر باشه. خیلی متشکرم صحبت‌های خوشبیان مهندس حسین توحیدی رو شنیدیم و بریم سراغ جمله آخر که میتونه در قالب انواع اقسام آرزوها و صحبت‌ها به خصوص به مسئولان بالا دست باشه. جملات آخر رو از شما بشنویم مهندس.
ببینید الان کشور ایران با پتانسیلی که داره، این پتانسیل یه تیکش پتانسیل خدادادیه، همین معادن و ذخایر و محیط زیست و اقلیم مناسبه. یه تیکه خیلی بزرگه که ما گاهی بهش توجه نمی‌کنیم، آدم‌هاشه. خب یعنی ما الان آدم‌هامون شاید بزرگترین پتانسیل ایران. با این پتانسیل‌ها ایران میتونه در نمیگم یه افق خیلی خیلی دور و عجیب غریب، در افق‌های میان مدت کشور بسیار قدرتمند، کشوری که مردم از زندگی توش شاد باشن، کشوری که همه اصلاً الگوی همه باشه انجام بشه، ولی نیاز به یه عزم جدی داره. یکی از مسئولین بزرگ مملکت میگفتش که زندگی جنگ اراده هاست. الان واقعا باید ایران اراده بکنه که توی فناوری بیاد با فناوری مشکلات مردم رو حل بکنه. تا وقتی ما ارادهمون به این سمت نباشه، تا وقتی به سمت همدان حرکت نکنیم به همدان نمیرسیم. ولی اگه حرکت کنیم به سمت همدان، خیلی ایرانی ها آدم های با پتانسیلی هستن که جلو برن. این اون تیکه‌ایه که در حقیقت کار ما نیست، کار مسئولینه که این جاده رو صاف بکنن، این فضاها رو فراهم بکنن که آدم‌های مثل ما بتونن در حقیقت بیشتر حرکت بکنن، هم خودشون نفع ببرن، هم مملکت نفع ببرن، هم به هموطناشون نفع برسونن.
خیلی متشکرم، جملات شیوا و گویایی بود. ممنونم از همراهی شما شنوندگان ارزشمند. صحبت‌هایی بود که از جانب مهندس حسین توحیدی تقدیمتون شد. ممنون بابت همراهی و خدا نگهدار.
سلامت بشید. ممنون از شما. خدا حافظ شما.
دورنمای دانش و فناوری ایران در رهاوت.
امام کلام امام
الله اکبر خمینی رهبر الله اکبر خمینی رهبر
این بانگ آزادی از خاوران خیزد فریاد انسان ها از نای جان خیزد اعلام طوفان ها از هر کران خیزد آتش فشان قهر ملت های در بند است حبل المتین توده های آرزومند است
بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلا این عید مبارک را به همه آقایان و همه ملت مسلمان ایران و به همه محرومان جهان تبریک عرض میکنم. در اسلام دو عید است که به عنوان عید اسلامی به رسمیت شناخته شده است. عید شریف فطر عید است برای ضیافت الله و عید شریف قربان عید است برای لقاء الله و اون عید که ضیافت الله است مقدم است برای لقاء الله و اینکه امر شده است به حضرت ابراهیم که فریاد بزن تا بیایند پیش تو برای اینکه راه راهی است که از طریق ولی الله باید طی بشد، از طریق اولیاء الله باید طی بشد و حضرت ابراهیم سلام الله علیه ولی وقت بود و ولی است برای همه نسل ها و رسول اکرم ولی اعظم است و ولی است برای همه عالم و از راه اینها باید رسید به اونجایی که باید رسید. ابراهیم علیه السلام بعد از اینکه مراحلی را طی فرمود آخرش فرمود عرض کرد وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، او وجهت وجهیه میگرد و برای رسول اکرم سمدن آفتد الله و کان قابا و سنوات نا او حدناست و بین این دوتا فرق است با این که هر دو در غایت کمال است.
دشمن بداند ما موج خروشانی زاییده بحریم فرزند طوفانی در سنگر اسلام بگذشت از جانی بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.